نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید شمار زیادی از بانک‌های ایران بانک کثیف هستند.
They are deeply corrupt banks that serve only the regime. These are the same banks that the SWIFT financial system also took out of its financial network.
42 نهاد حقوق بشر در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران شدند. و یک عضو مجمع تشخیص مصلحت میگوید چطور مردم به خودشان اجازه میدن که به اعضای شورای نگهبان یا مجمع تکلیف کنند.
شما در عملکرد رهبری حکومت هم ببینید واقعا تبلور همین گفتمانی.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید برنامه دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. چهل و دو نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران شدند. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهتاب وحیدی راد.
42 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران شدند. این نهادهای حقوق بشری در نامه خود مقامهای جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان ایران متهم کردند و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران را ضروری دانستند. بازداشت وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان، فعالان کارگری و فعالان محیط زیست در ایران از جمله مواردی است که در این نامه به آنها اشاره شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در حال حاضر جاوید رحمان است که او هم در جدیدترین گزارش خود مقامهای جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب‌ها در ایران متهم کرد. جاوید رحمان در گزارش خود از اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام مجرمان نوجوان، بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و فعالان صنفی، روند دادرسی‌ها، وضعیت زندان‌ها، وضعیت آزادی بیان و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران انتقاد کرده است. او همچنین روز دوشنبه در گزارش شفاهی خود به شورای حقوق بشر در ژنو گفت که حکومت ایران در مقابل مخالفت‌ها و انتقاد ها نابردبارتر شده و سرکوب ها هم شدیدتر. نکته‌ای که در نامه مشترک سازمان‌های حقوق بشری هم بر آن تاکید شده است. پیشتر هم در مقاطعی گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شده بود که یکی از این گزارشگرها در سال 2002 میلادی مأموریتش به پایان رسید و پس از آن بار دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2011 میلادی یعنی 8 سال پیش تصمیم گرفت که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کند و جاوید رحمان سومین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است که خرداد ماه امسال به این سمت منصوب شد. جاوید رحمان حقوقدان اهل پاکستان و استاد دانشگاه در لندن است که تحقیقات زیادی در زمینه حقوق بین الملل، حقوق بشر و قوانین اسلامی انجام داده است. او جانشین عاصم جهانگیر گزارشگر قبلی سازمان ملل شد که بهمن ماه سال 96 بر اثر سکته قلبی درگذشت. عاصم جهانگیر و احمد شهید گزارشگر قبلی هم در گزارش‌های خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر بارها از تعیین گزارشگر ویژه برای ایران انتقاد کردند، تاکنون به این گزارشگران اجازه ورود به ایران را ندادند و گزارش‌های آنان را همواره مقرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند. با این حال، 42 نهاد مدافع حقوق بشر می‌گویند تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران باعث می‌شود صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران شنیده شود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
تا اونجایی که ما یادمونه که تو دبیرستان بودیم و دهه 70 فساد در ایران به این نحو نبود. خیلی مشخصه که فسادی که امروز الان داریم میبینیم باعث اصلیش تحریم هاست. این تحریم هایی که از زمان آقای احمدی نژاد شروع شد باعث شد که این دور زدن ها و به واسطه این دور زدن ها هزاران نوع فساد دیگه هم پیش بیاد، در حالی که این چیزا وجود نداشته. و من خودم به شخصه تحریم ها رو عامل اصلی فساد میدونم، با اینکه خود رژیم حکومت اسلامی هیچ سررشته از اقتصاد نداره، ولی باز نادانی تاثیرش به نظر من خیلی کمتر از اینه که وقتی شما یه مملکت رو محاصره میکنید، چه از نظر اقتصادی چه از نظر انسانی.
در زبان پارسی مثل داریم که میگه طرف همه چیزش به همه چیزش میاد. دقیقا مثل این حکومت اسلامیه، حکومتی که رهبرش خامنه‌ای باشه باید هم رئیس قوه قضاییش و وزیر دادگستریش اعضای هیئت مرگ باشن و سپاه پاسداران که حافظ این نظامه از برادران قاچاقچی باشن.
متاسفانه امسال میتونم به جرات بگم 90% مردم ایران عید نوروز رو نمیتونن جشن بگیرن. اگه هم جشن بگیرن فقط برای حفظ ظاهر و برای شاد کردن بچه هاشونه. دلیلش هم همه میدونن وضع اقتصادی مردم و کشور و گرونی های بیش از حدی که کمر مردم شکسته. واقعا سال 1398 سال فراموش نشدنی میتونه باشه برای تمام مردم ایران، البته به جز اون 10% که مملکت در دستشونه و کاری هستن، 90% دیگه بدترین و سختترین روزهای عمر خودشونو میگذرونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگو رو بشنوید که به گزارش خبرگزاری ایلنا، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اعمال فشارهایی که به تصمیم گیران کشور جهت بررسی کنوانسیونهای زیر مجموعه FATF اعمال میشه گفت، چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه میدهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید. به گفته او، آیا مردم نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟ ساعت قبل در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو پرسیدم که میشنوید.
خوب میدونید که آقای مصباحی مقدم، حجت الاسلام مصباحی مقدم، خواستگاهش مشهد، با اینکه سخنگوی جامعه روحانیت هست، نزدیک هست به محور علم الهدى رئیسی، از مخالفان سرسخت لوایح مربوط به FATF در مجمع هست، سوابقش هم از مرکز تحقیقات اسلامی سپاه تا معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق همین رو تایید میکنه. این مصاحبه دو نکته مهم داره. اول اینکه میگوید 2/3 اعضای مجمع مخالف لوایح FATF هستند، فقط 1/3 موافقن، و موقعی خبرنگار از اون میپرسد پس چرا مجمع همین الان نظرش رو به صورت نهایی اعلام نمیکنه، برای اولین بار میگوید که ما میتونیم رأی گیری کنیم، منتها مصلحت اقتضا میکنه با تأخیر تصمیم رو بگیریم، و میگوید که در واقع رأی گیری رو به خواسته دولت به بعد از عید موکول کردن، چون میترسیدند که نتیجه این رأی گیری، یعنی مخالفت ایران با لوایح شب عیدی، باعث به هم ریختن اقتصاد بشه. و نکته دومش هم همون جمله تکان دهنده ای که میگوید چرا بسیاری از مردم به خودشون اجازه میدن به نمایندگان مجلس یا اعضای شورا یا مجمع تکلیف کنن که این رو بکنید یا نکنید، که به نظر میرسه در لحظه اول منظور او بیشتر جریان تندروست، به نظر میرسه منظورش کسانی هستن که آقای مجید انصاری گفته SMS های تهدیدآمیز فرستادن، کسانی که الان در مساجد اعتکاف کردن، یعنی بسیج. منتها کمی که پایین‌تر میاد از حرفای او میبینید که نه خیر، منظور او توده مردم هست و او به کلیت مردم، به جامعه ایران داره عتاب میکنه که چرا از نمایندگان مجلس یا شورای نگهبان یا مجمع تشخیص چیزی رو میخواید و به اونها میگید کاری بکنن یا نکنن.
آقای مهدوی آزاد، در ادامه آقای مصباحی مقدم در بین این صحبت که میگه چطور مردم به خودشون اجازه میدن که به اعضای شورای نگهبان یا مجمع تکلیف کنن، اشاره میکنه که آیا مردم نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنن؟
میدونید که این جمله که مردم اصلا چرا از ما چیزی میخوان و بدبختانه گفتمان اصلی هستی سخت قدرت در 3-4 دهه اخیر بوده، اون جمله معروف آقای مصباح یزدی که تئوریسین جریان تندروس فروردین 1392 که گفت اصلا مردم چه کارن که به کسی حق بدهند یا حق ندهند، مردم چه کارن که رئیس جمهور انتخاب بکنند. شما در عملکرد رهبری حکومت هم ببینید واقعا تبلور همین گفتمانه، یعنی هر کسی که در سالهای اخیر از مردم نه منفی گرفته، آقای خامنه ای او رو بالاتر برده. ابراهیم رئیسی نگرفت، کردش رئیس قوه قضاییه. 2 سال پیش احمد جنتی در انتخابات خبرگان نگرفت، فشار آوردن رئیس خبرگان بشه. با همین در واقع گفتمان هست که رؤسای جمهور ایران یکی پس از دیگری مقابل هسته سخت قدرت بلوک میشن و کاری نمیتونن بکنن. اما اینکه چرا اینطوریست، این خرد جمعی ایرانیان هست، محصول تجربیات 3 نسل از ایرانیان در تعامل با روحانیت حکومتی است. خب موقعی که میبینن مجرای تقلید تاجر شکر هست، صبح تا شب حکومت از حجاب صحبت میکنه اما سعید طوسی تبرئه میشه، این فساد اقتصادی رو میبینند. در واقع این یک زیست روزانه، یک تجربه روزانه است و نیازی به تحلیل نداره. درک مستقیم مردم هست که نمیشه به این ساختار.
آقای مهدوی آزاد، آقای مصباح مقدم اشاره میکنه نگاه مجمع تشخیص نگاه جناحی و سیاسی نیست و میگه اینا معتمدان رهبر جمهوری اسلامی هستن. در مورد همین لوایح FATF واقعا نگاه مجمع نگاه جناحی و سیاسی نیست؟
در مورد FATF بدون تردید نگاه سیاسی است. بوده مواردی مثل مواردی که سیاسی نبوده، اما در این مورد سیاسی است. ترکیب مجمع اساسا کاملا سیاسی است، به غیر از 3 نفر بقیه 1 جناح هستند. و در مجمع آقای محسن رضایی در اون شورای عالی نظارت دوره خواسته های سازمان اطلاعات سپاه رو پیگیری میکنه. این نتیجه آخرین جلسه آقای لاریجانی در مجلس شورای اسلامی است که به غیر از اطلاعات سپاه، آقای کدخدایی از شورای نگهبان هم با این لوایح موافق بود. این اراده در واقع بخشی از قدرت، یعنی سپاه پاسداران، که از طریق مجمع داره بر تمام ساختار کارشناسی کشور تحمیل میشه.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید چطور مردم به خودشان اجازه میدن که به اعضای شورای نگهبان یا مجمع تکلیف کنن؟ گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید. در همین باره شما مگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
5 روز پس از اعلام صدور حکم مایکل وایت، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، جزئیات حکم او روز شنبه اعلام شد. در حالی که آقای وایت از تابستان گذشته در شهر مشهد زندانی بود، خبر بازداشت او به طور علنی حدود 2 ماه قبل از سوی مقامات جمهوری اسلامی اعلام شد. جزئیات بیشتر در گزارش از نوشین سید حسینی.
مایکل وایت، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، به گفته وکیل خانواده‌اش به 10 سال زندان محکوم شده است. به گفته مارک زید، وکیل خانوادگی آقای وایت، این شهروند آمریکایی که تابستان گذشته در مشهد بازداشت شده بود، به توهین به رهبری و انتشار عمومی یک تصویر خصوصی متهم شده است. در حالی که جزئیات بیشتری درباره این اتهامات منتشر نشده، ولی به گفته وکیل خانوادگی مایکل وایت، یکی از اتهامات این کارمند پیشین نیروی دریایی آمریکا احتمالاً مربوط به تصویر می شود که مایکل وایت را در کنار یک زن ایرانی نشان می دهد و او پیشتر در فضای مجازی این تصویر را منتشر کرده بود. بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از مادر مایکل وایت، انگیزه سفر او به ایران دیدار با دوست دخترش بوده است. صدور حکم این شهروند 46 ساله آمریکایی 5 روز قبل، یعنی 20 اسفند ماه، به وسیله دادستان مشهد اعلام شده بود. گرچه غلامعلی صادقی نسبت به جزئیات حکم ابراز بی اطلاعی کرده بود. از سوی دیگر، به گفته سخنگوی خانواده وایت جاناتان فرانکس، جلسات دادرسی این شهروند آمریکایی به زبان فارسی و بدون مترجم و وکیل برگزار شده است. ضمن اینکه به گفته وکیل خانوادگی آقای وایت، از حدود 2 ماه قبل که ایران برای نخستین بار بازداشت مایکل وایت را به طور علنی اعلام کرد، این شهروند آمریکایی اجازه تماس با خانواده‌اش را نداشته است. آقای وایت در حالی با حکم 10 سال حبس در زندان مواجه است که پیشتر مادرش با اشاره به عود کردن بیماری سرطان فرزندش خواستار آزادی او شده بود. مایکل وایت نخستین آمریکایی است که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایران بازداشت شده است. همکنون دست کم 3 شهروند آمریکایی دیگر در ایران زندانی هستند. از جمله ریا او وانگ، پژوهشگر چینی آمریکایی که او هم در حال سپری کردن محکومیت 10 ساله زندانش است. بنابر گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در پی صدور حکم 10 سال زندان برای مایکل وایت، وزارت خارجه آمریکا و خانواده آقای وایت در تلاشند درباره احتمال دخالت انگیزه‌های سیاسی در این پرونده تحقیق کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سفر هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به عراق در بین تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی باعث شد نگاه‌ها متوجه واکنش‌های مقام‌های آمریکایی به این سفر باشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بار دیگر سفر اخیر حسن روحانی به عراق را نه به سود مردم عراق بلکه با هدف تسلط بر آن کشور خواند و به نهادهای مالی عراق هشدار داد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در نظر داشته باشند و از همکاری با شمار زیادی از بانک‌های ایرانی که به گفته وی بانک کثیف هستند خودداری کنند. برایان هوک روز جمعه 24 اسفند در مصاحبه با الحره، شبکه تلویزیون ماهواره‌ای دولتی عربی زبان مستقر در ایالات متحده آمریکا، تاکید کرد که از سال 1357 سیاست خارجی ایران مطمئناً احترامی برای حاکمیت و استقلال سایر کشورها قائل نبوده و آنها فقط در پی تضعیف حکومت‌ها و جایگزین کردن هویت‌های فرقه‌ای در مقابله با هویت‌های ملی هستند که به گفته آقای هوک به بی‌ثباتی، خشونت و خونریزی‌های بیشمار در خاورمیانه دامن زده است.
Since 1979 they have sought to undermine states and they want to replace a nationalist identity with a sectarian identity. This has created a lot of instability throughout the Middle East. It's contributed to a lot of violence and bloodshed.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در سفری 3 روزه به عراق با مقام‌های سیاسی و مذهبی آن کشور دیدار کرد و در جریان آن سفر قراردادها و توافق‌نامه‌هایی بین دو کشور به امضا رسید. برایان هوک با اشاره به اینکه مهم نیست آقای روحانی در جلسات و سخنرانی‌های عمومی‌اش چه می‌گوید و یا چه امضا می‌کند، تأکید کرد که هدف پنهانی آنها یقیناً تسلط بر عراق و ایجاد هلال شیعی است.
You have to look at the underlying motive and the underlying motive is to dominate Iraq. That is their intention. They are certainly trying to create this Shia corridor of power across the Middle East.
آقای هوک با اشاره به اینکه حسن روحانی حتی نتوانست به وعده‌های اقتصادی خود به مردم ایران هم عمل کند، گفت مردم عراق توقع برآورده شدن وعده‌های جدید را نداشته باشند و خود به دور از مداخلات حسن روحانی و قاسم سلیمانی برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند. برایان هوک با اشاره به اینکه جنوب عراق موقتاً برای واردات برق از ایران مشمول معافیت از تحریم هاست، گفت هدف آمریکا از این معافیت کمک به عراقی‌ها بود، نه به رژیم ایران. شماری از ناظران و تحلیلگران سفر اخیر حسن روحانی به عراق را در راستای دور زدن تحریم‌ها ارزیابی کردند. آقای هوک با رد چنین ارزیابی‌هایی به بانک‌ها و نهادهای مالی عراق هشدار داد که در همکاری با بانک‌های ایرانی مراقب باشند و تحریم‌های آمریکا و همچنین استانداردهای جهانی را نقض نکنند. این مقام آمریکایی با تأکید بر اینکه شمار زیادی از بانک‌های ایران بانک‌های کثیف هستند که عمیقاً به فساد آلوده‌اند و فقط در خدمت رژیم قرار دارند، گفت اینها همان بانک‌هایی هستند که سیستم جهانی سویفت هم دسترسی آنها را به شبکه خود قطع کرده است.
They are deeply corrupt banks that serve only the regime. These are the same banks that the Swift financial system also took out of its financial network.
برایان هوک سیستم مالی ایران را سیستمی تعمدن تیره و غیر شفاف خواند و گفت دلیل کدر بودن تعمدی این سیستم این است که رژیم نمی‌خواهد مردم بفهمند پول‌ها کجا می‌رود. به گفته ای وی اگر مردم بفهمند خواهند دید که رژیم چگونه پولها را در خاورمیانه، در عراق و سوریه و لبنان و یمن و بحرین خرج می‌کند تا به جاه طلبی‌هایش در خاورمیانه برسد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به اظهارات جدید برایان هوک نشان نداده اند، اما وزارت امور خارجه ایران هفته گذشته و در پی مصاحبه دیگری از این مقام آمریکایی اظهارات او را مداخله جویانه خوانده بود. آقای هوک همچنین روز جمعه 24 اسفند در جلسه‌ای که در یکی از ساختمان‌های کنگره ایالات متحده در واشنگتن توسط شورای دموکراسی برگزار شد، گفت که کاخ سفید به دنبال فشار حداکثری بر ایران است و ممکن است معافیت چند کشور از تحریم نفتی ایران را پس از اتمام مهلت آن در ماه اردیبهشت تمدید نکند. واشنگتن روز 14 آبان اعلام کرد که برای 8 کشور جهت ادامه خرید نفت ایران معافیت داده است. این کشورها عبارتند از چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود مایل نیست تحریم‌ها علیه ایران بهای نفت را افزایش دهد. وی همچنین افزوده بود:
در مورد تحریم نفتی ایران برای چند کشور معافیت قائل شدم، چون آن کشورها واقعاً درخواست کمک کردند، ولی دلیل اصلی هم این بود که نمی‌خواستم قیمت نفت به بشکه 100 یا 150 دلار برسد. من قیمت‌ها را پایین می‌آورم. اگر نگاهی به قیمت نفت بیندازید، از چند ماه پیش واقعاً پایین آمده. این کار من است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت امسال خروج رسمی ایالات متحده از برجام را اعلام کرد و در پی آن تمامی تحریم‌های واشنگتن علیه ایران از سر گرفته شد. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند با استفاده از تجربیات قبلی تحریم‌ها را دور خواهند زد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها، نه شب تهران، رادیو فردا.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، گزارش ورزشی رو خواهید شنید و همچنین مجله دیدگاه ها رو، اما فعلا گزارشی بشنوید که آخرین نمایش هادی حوری با حضور اصناف کارگری در تهران اجرا شد. این نمایش با نگاهی به زندگی و تنش های اقتصادی جامعه کارگری نشان میده چطور اشکال در چرخه تولید به سیستمی ناکارآمد تبدیل می شد. کیانوش فرید گزارش میده.
ماشینری، ماشین، زندگی ماشینی، زندگی مکانیکی. توی این نمایش کارگرایی رو می بینیم که به خاطر نون خالی، به خاطر سختی های زندگیشون مجبور میشن کارهای تکراری انجام بدن، دچار روزمرگی شدن، محکومن به این زندگی ماشینی، مجبورن دروغ بگن، همون کارگرایی که خیلی خوب بودن.
صدای مهناز غمخوار، بازیگر و خواننده، درباره نمایش ماشینری را میشنیدید. نمایش ماشینری نوشته و کار هادی حوری در تهران پنجشنبه 23 اسفند میزبان کارگران و انجمنهای صنفی کارگری بود. نمایش ماشینری که با استقبال گسترده‌ای از سوی مخاطبان به ویژه اهالی تئاتر و کارگران قرار گرفته، درباره وضعیت زندگی چند کارگر است که با صدور چند بخشنامه زندگی آنها دستخوش تغییر می‌شود. غلامرضا عباسی، رئیس کانون اصناف کارگری استان تهران، سید جعفر فلاحی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمان نیز از جمله مهمانان این اجرای ویژه بودند. ماشینری به زندگی‌های ساده‌ای می‌پردازد که سودجویی و ناآگاهی واحدهای مدیریتی آن را به پیچیدگی و حواشی نامطلوب می‌کشاند. در این نمایش کارگران بی‌وقفه مشغول کارند و برای گذران زندگی به هر دری می‌زنند تا یک مساعده بگیرند. هادی حوری، نویسنده و کارگردان این نمایش، خود در گفتگو با خبرگزاری هنر آنلاین درباره داستان این نمایش گفت: تعدادی از کارگران مشغول کار هستند و به صورت عادی حقوق دریافت می کنند و برای گذران زندگی ناچار به درخواست مساعده هستند، اما بخشنامه ها و شرایط اداری مانع از این کار می شود. کارگران در پی یافتن تدابیری هستند تا بتوانند مساعدهشان را دریافت کنند، اما ناهماهنگی‌ها و تدابیر اتخاذ شده باعث ایجاد موقعیت‌ها و ماجراهای عجیبی می‌شود. او همچنین گفت این نمایش توسط بازیگرانی اجرا می شود که غالباً جوان هستند و هنرجویان عرصه تئاترند و از این رو صداقت در این اثر کاملاً عیان است. آنها به مخاطب بازی ارائه نمی دهند و تماشاگر را به بازی نمی گیرند. بازیگران این نمایش با جنس این اثر یکی شدند و 75 دقیقه بازی صمیمی و صادقانه ای را در معرض نمایش می گذارند. دکتر عطاءالله کوپال، مدرس تئاتر، در ویدیوی منتشر شده در اینستاگرام درباره این نمایش می گوید:
نمایش ماشینری، کار هادی غوری رو دیدم. خودش نویسنده‌اش بود و خودش کارگردان. اولا کلی از ته دل خندیدم، ثانیا هم یکی با من که عطا کوپالم شوخی کردن، و دیگر این که در واقع شکلی از جامعه خود ما بود که در برابر ما مثل یک آینه قرار گرفته بود با بخشنامه های متعدد و امور اداری پیچیده، دست و پاگیر برای گرفتن مساعده، استخدام، نامه، مهر، برو، بیا، بشین، پاشو، و به نظرم کاریست که حتما دیدن داره. به همه توصیه میکنم ببینن و افتخار میکنم در نمایش هادی حوری مهمانی بودم که اسمم رو روی صحنه بردن.
سعید جاودان، ریحانه جعفری، فرزاد دشتی، نگار شهبازی، نوید غفوری، مهلا قدوسی، محمد مهدی کیان، عیسی محمدی و علیرضا موسوی از جمله هنرمندان جوانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش پرداختند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید درباره نمایش هادی حوری. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی او.
هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس، پیروزی سرخابی های پایتخت و رقابت تنگاتنگ 4 تیم صدر جدولی را به دنبال داشت. روز شنبه پرسپولیس در رشت سپیدرود پایین جدولی را 3-1 برد و به تنهایی پرچمدار لیگ شد. استقلال هم در تهران در ورزشگاه آزادی 1-0 در مقابل نساجی مازندران تیم رده 10 جدول پیروز شد. پیروزی که به سختی و با 1 پنالتی به دست آمد و استقلال را در مکان دوم جدول قرار داد در فاصله 2 امتیازی پرسپولیس. برخی از کارشناسان و حتی علاقمندان استقلال این برد آبی پوشان پایتخت را 1 برد قاطع نمی دانند. یکی از این کارشناسان فرزاد آشوبی، بازیکن اسبق تیم استقلال است.
استقلال با قدر موقعیتش رو بدونه و این رو بدونه که همیشه نمیتونه با یه گل پیروز باشه. اگر میخواد مدعی بمونه تا هفته های آخر حتما با قدر موقعیت‌های خودش رو بدونه،
که البته هر 4 تیم بالای جدول باید قدر موقعیت‌های خود را بدانند. پرسپولیس با 45 امتیاز صدر جدول است. استقلال و تراکتورسازی هر دو 43 امتیازی و دوم و سوم، که البته استقلال به خاطر تفاضل گل بهتر دوم است. سپاهان با 1 بازی کمتر با 42 امتیاز 4. پرونده هفته 22 لیگ برتر امروز یک شنبه با 2 مسابقه بسته می شود. در اصفهان زوباهن رده 13 با تیم 16 جدول یعنی استقلال خوزستان روبروست و در تهران پیکان میزبان نفت آبادان، 2 تیم ردیف 11 و 12. در جام جهانی کشتی آزاد در روسیه که با شرکت 8 کشور در 2 گروه برگزار می شود، تیم ملی کشتی آزاد ایران در برابر آمریکا به پیروزی رسید. مجموع پیکارهای ایران و آمریکا در 10 کشتی 5-5 مساوی شد و در نتیجه ایران با محاسبه امتیازات فنی 21-18 به پیروزی رسید. ایران که قبلا در گروه خود بلغارستان را هم برده، امروز اگر گرجستان را هم ببرد به فینال مسابقات راه خواهد یافت. از نظر اعتبار جهانی کشتی‌های المپیک و مسابقات قهرمانی جهان از اهمیت بیشتری برخوردارند و جام جهانی کشتی در رده 3 اعتبار است. قرعه‌کشی جام جهانی بسکتبال در چین انجام شد و تیم ملی بسکتبال ایران در گروه تیم‌های اسپانیا، پورتوریکو و تونس قرار گرفت. جام جهانی بسکتبال شهریور ماه آینده با شرکت 32 کشور در چین آغاز خواهد شد. و در اسپانیا در هفته 28 لالیگا تیم رئال مادرید در نخستین پیکار خود بعد از بازگشت زین الدین زیدان به نیمکت رهبری موفق شد تیم سلتا ویگو را 2-0 شکست دهد. رئال در حال حاضر سوم است و تیم‌های بارسلون و اتلتیکو اول و دوم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 شماره 24 ساعتی ماست. اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه در گفتگو با 4 استاد دانشگاه به بررسی وجوهی از پدیده روشنفکری ایران پرداخته. من وحید پورستان لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم. شنونده این برنامه باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پدیده روشنفکری ایران از جنبش مشروطه به بعد از چه نشیب و فرازهایی گذشته است؟ 40 سالی که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد، روشنفکری ایران را چگونه متحول کرده است؟ کارکرد این پدیده چه بوده است؟ کی به راه رفته و کی به چاه افتاده است؟ چه دستاوردهایی داشته است؟ در این حدود یک قرن چند شاخه از ریشه روشنفکری ایران سر برآورده است؟ رابطه روشنفکران و حکومت چگونه بوده است؟ تنش میان این دو روشنفکران حکومتی و کارشناسان تکنوکرات را در چه وضعیتی قرار داده است؟ نگاه روشنفکران به جنسیت و زنان چه تغییری کرده است؟ موانع بازتر شدن در روشنفکری ایران بر روی جنسیت، زنان و زنانگی کدامند؟ مسلمانان متدین چه اثری بر روی روشنفکری ایران گذاشتند؟ 40 سال بعد از انقلاب بهمن 57 ایران، اختلاف نظر بر سر نقش عرف و دین در جامعه و حکومت تا چه حد حل شده است و تا چه حد پا برجاست. در دورانی که بعضی آن را با شاخصه پسا اسلام گرایی یا رنگ باختگی دلربایی حکومت‌های دینی تعریف می‌کنند، روشنفکران مسلمان اصلاح طلب درباره اخلاق و حکومت و جامعه چه حرف تازه‌ای برای گفتن دارند. اینها بعضی از پرسش‌هایی است که دانشگاهیان ایرانی از افق‌های فکری مختلف و در رشته‌های متفاوت علوم انسانی به دور از رویدادهای روزمره و حوادث سیاسی و اجتماعی روز با آن سر و کله می‌زنند. تازه‌ترین کنفرانس انجمن ایران پژوهی که بیش از نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد، محملی بود از جمله برای طرح و بررسی این پرسش‌ها. در حاشیه پانلی با نام سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در این همایش 2 سالانه فرصتی دست داد تا 3 سخنران در کنار مدیر و گرداننده جلسه در اتاقی در کنار هم بنشینند و تک تک اما در حضور یکدیگر به پرسش‌های برنامه دیدگاه‌ها پاسخ دهند. حاضران در این میزگرد ویژه که طبعاً در خارج از استودیوی رادیو فردا باید ضبط می‌شد، علی اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه نورثریج ایالت کالیفرنیای آمریکا، مدیر پانل و 3 سخنران آن، نیره توحیدی، استاد ارشد جامعه شناسی جنسیت، زنان و توسعه و مدیر مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه نورثریج، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک آمریکا و سروش دباغ، پژوهشگر مطالعات تاریخی و دینی و مدرس مدعو در دانشگاه تورنتوی کانادا. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان این پرسش و پاسخ. خانم نیره توحیدی، شما در مورد زنان و پدیده روشنفکری بود صحبتتون. مسئله جنسیت چه چالش‌هایی ایجاد میکنه توی این بحثایی که هست؟
ولی فکر میکنم برای رسیدن به دموکراسی، آشتی و توافق با
دستاوردهای مدرنیت ما ناگزیر هستیم که به مسئله جنسیت هم نظرمون رو عوض کنیم و از یک نظام پدرسالار و مرد محور به یک نظام برابری خواه که حداقل حقوق زنان و مردان در اون برابر باشه برسیم.
خب الان یه 40 سالی همین بحثا میشه، فکر بکنین که این برنامه چقدر جلو رفته و چقدر هنوز راه مونده که طی بشه.
خب توی 40 سال ما پیشرفتایی داشتیم، خوشبختانه گروه های مختلف روشنفکران تغییراتی در نظریاتشون دادن که به طرف برابری خواهی بوده. خب البته در حکومت تغییر زیادی ندیدیم نسبت به تساوی جویی، گرچه خود تلاش های زنان و فشاری که به حکومت هم وارد کردن بعضی اصلاحات قابل توجه در قوانین و در سیاست های حکومت هم ایجاد شده، اما نگاه غالب و گفتمان غالب حکومتی همچنان شدیداً تبعیض‌گرا و شدیداً مردسالار هست. اما روشنفکران ما، حداقل 3 دسته از روشنفکران که الان مطرح هستند، روشنفکران ملیگرا و روشنفکران دینی، نواندیشان دینی و روشنفکران چپ سکولار، اینا همشون دارن کارهای جدیدی میکنن، اصلاحات مهمی در دیدگاهاشون دیده شده. به خصوص نواندیشان دینی کارهای مهمی کردن و تغییرات مهمی در دیدگاهاشون دیده میشه که خیلی مثبته و خیلی امیدوار کننده است.
اما پاره از افراد عقیده دارن که اتفاقا دوره نواندیشی دینی به سر آمده، یه 20 سالی در صحنه بودن و برنامه های معادل سیاسیشون به صد برخورده، مانه برخورده و در نتیجه دور یه نوع دیگه از تفکر، حالا شاید یه حالت سکولارتری بهتر باشه.
خب من نواندیشی دینی رو در مسیر سکولاریزاسیون میبینم و من فکر میکنم اونها خیلی هاشون الان عملا سکولار هستن. سکولار بودن مغایر با دیندار بودن نیست، حداقل من اینطور نمیبینم. به همین دلیل من فکر میکنم که امروز ما در ایران وارد مرحله فرا و پسا اسلامگرایی شدیم، یعنی اکثر روشنفکران از هر 3 گروه حداقل که صحبت میکنیم و از جمله روشنفکران فمینیست که جزی از همین گروه ها هستن، اکثرا به این نتیجه رسیدن که بایستی نهادهای دینی از نهادهای دولتی جدا بشه و جامعه یک جامعه سکولار باشه و یک دولت سکولار که بیطرف باشه نسبت به هر دینی، دولت یک دولت غیر ایدولوژیک باشه و فرصتهای برابر و قوانین برابر برای همه شهروندان بگذاره، علارغم تفاوت‌های جنسی، جنسیتی، گرایش‌های جنسی، تفاوت‌های قومی، تفاوت‌های مذهبی، عقیدتی و همه اینها.
و موانعی که بر سر راه این برنامه هست همین الان بعد از 40 سال هم کدوم هستن؟
موانع الان عملاً یک نوع قدرت طلبی و انحصار طلبی حاکم هست که دایره خودی و غیر خودی رو تنگتر و تنگتر کرده و عملاً قدرت در دست یه نیروی نظامی که همون سپاه پاسداران باشه و عده از روحانیون، اون هم عده معدودی از روحانیون و غیر روحانیونی که هنوز هم فکر میکنن که میتونن از اسلام به عنوان یک ایدولوژی دولتی استفاده کنن و قدرت خودشون رو حفظ بکنن و اینا خب طبعا مانع هر گونه اصلاحات و تغییرات شدند.
ممنونم آقای علی اکبر مهدی، شما سازمانده جلسه بودین و درباره همین پدیده روشنفکری و زیر و بمایی که داره و پیدا کرده جلسه رو باز کردین. یه توضیحی هم در اون باره هم در مورد صحبتهایی که خانم نیره توحیدی کردن میشه بدین؟
ببینید، هدف از تشکیل جلسه این بود که ما بتونیم مفهوم روشنفکری رو در ایران تدقیق بکنیم و مورد بحث قرار بدیم، چرا که روشنفکر و روشنفکری یک واژه بسیار گسترده‌ای هستش که مرزهای مشخصی نداره، برای اینکه مثل بسیاری از واژه‌های دیگه و حرفه‌های دیگه تعریفش مشخص نیست. یک مدرس مدرک میگیره، مدرسه میره، درس میخونه، بعد از اینکه کمه امتحاناشو بده مدرک مهندسی میگیره، یه دکتر و همچنین یه جامعه شناس و همچنین. روشنفکری چنین چیزی نیست. روشنفکری در یک مفهومی است که با عموم و مردم و پذیرش مردم، مقبولیتش در مردم مطرح هستش. ولی خب روشنفکر فردی است که به هر حال کار فکری میکنه، تولید فکری میکنه و این تولید فکریش علاقمنده که در خدمت جامعه قرار بده. این که ما روشنفکر چیست، کیست و چگونه باید یک روشنفکر باشه و چه کارهایی رو باید بکنه و چه کارهایی رو نکنه، متاسفانه هم از نظر تاریخی در گذشته تا به حال، هم از نظر وسعت تعریف روشنفکری در سطح جهان و به طور مشخص در ایران که موضوع ما بود، تعریف روشنفکری خیلی رمانتیک هست، خیلی ایدئولوژیک هست، تعریفایی هستش که بر اساس شرایط زمانی و سیاسی و فرهنگی جامعه ما دگرگون شده، عقب و جلو رفته، ولی همشون هیچ کدومشون پایه واقعا دقیقی نداشته و برای همین هم است که روشنفکر و روشنفکری یکی از مدعی شده و بیشتر حمله شده و بیشتر هم ترویج شده هستش و خیلی علاقمندن که روشنفکر حساب بشن و پدیده بازیه و این باز بودن و سیال بودنش خودش اصلا مشکل روشنفکری رو ایجاد میکنه. و هر حال هدف این بود که یه مقدار این مسائل رو روش بحث بکنیم و خوشبختانه سه تا گزارش داشتیم، خانم توحیدی راجع به مسئله زنان و برخورد روشنفکران ایرانی به مسئله زن پرداختن، آقای دباغ سروش دباغ در رابطه به مسئله برخورد روشنفکران دینی به مسئله اخلاق و پایداریشون و تدقیقی که در اخلاق دارن و پایگاه اخلاقی پرداختن، و آقای بروجردی هم به مسئله روشنفکران دولتی یا روشنفکرانی که در دولت مسئولیت میپذیرن. و من فکر میکنم شاید شیوهی که دکتر بروجردی پیش گرفت ما رو یه مقدار دقیق تر میکنه در این که ما بتونیم بگیم روشنفکر چه مسئولیت هایی داره تو جامعه، چه نقشی رو میتونه بازی بکنه، کجا موثره، کجا موثر نیست. ولی در همه اینا من یک نکته نهایی شاید بگم این هستش که مشکل روشنفکری نه تنها ابعاد بسیاری داره، یکی از ابعادی که اصلا متاسفانه وقت نشد صحبت بکنیم، خود روشنفکران بیشترین مسئولیت رو در رابطه با تمام انتظاراتی که غلطی که از جامعه ازشون داره خود روشنفکران دارن، چون تعریفی که خودشون از خودشون میدن جای اشکال هست.
ممنون آقای مهدی. آقای مرزاد بروجردی، شما در مورد همین پدیده روشنفکر دولتی صحبت کردین. روشنفکر کیه؟ تحصیل کرده است؟ آدم های حرفه‌ای و تکنوکرات هستن؟ منتقدین همینا هستن؟ یا اینکه یه مجموعه ای از همه ایناست و بالا پایین تعریف روشنفکر رو در این 40 ساله شما در موردش چی فکر میکنم؟
عرض کنم اونجا که دکتر مهدی گفتن، مفهوم روشنفکر مفهوم نیست که واقعا روش توافق جدی وجود داشته باشه و هر نوع تعریفی جای مناقشه هست. من در صحبتی کردم گفتم که به طور خیلی وسیع اگه بخوایم صحبت کنیم، روشنفکران میشه به دو بخش تقسیم کرد. کسانی هستند که رول به اصطلاح نقش منعقد اجتماعی رو دارن و یک نگاهی دارن، چشم‌اندازی رو برای جامعه ترسیم میکنن و میخوان دیگران رو ترغیب بکنن که به اون طرف حرکت بکنن، که ما با اینا میگیم روشنفکران انتقادی. ولی واقعیتش این است که یک بخش دیگری که شاید از لحاظ کمی خیلی هم بیشتر از اون طیف اول هست، روشنفکرانی هستن که در هر حکومتی جذب دستگاه دولتی میشن. و ما تا به حال در ایران به نظر من مفهومی که از روشنفکر داشتیم عمدتاً اون تلقی اول از روشنفکر رو در نظر می‌گرفت، یعنی روشنفکر منقد، کسی که در جایگاه یک مصلح اجتماعی می‌خواد نقد حاکمیت رو بکنه و نقد قدرت طلبان رو بکنه. سوالی که من داشتم اینجا پرابلماتیزم می‌کردم تو صحبت این بود که خب ما تکلیفمون با این قشر دوم چی هست؟ آیا کسانی که به هر دلیلی و در هر حکومتی تصمیم میگیرن به خاطر یک تصمیم به اصطلاح آگاهانه خودشون، وجدانی خودشون، هرچی فکر میکنن که جامعهشون، دولتشون به کارآمدی اونها نیاز داره و اینها وارد دستگاه دولت میشن و شروع میکنن با دولت همکاری کردن، ما اینها رو باید چه شکلی بنامیم؟ اینها دارن خیانت میکنن، عمله ظلم هستن، یا اینکه کسانی هستن که با این باور رفتن که خیلی خوب من میتونم یک نقشی حتی اگر ناچیز بازی بکنم برای اینکه روند سیاست رو، روند توسعه رو در کشورم بخوام بهبود ببخشم. درسته؟ و بس من این است که ما باید این ارزش، این افراد رو بدونیم، به جای نفی این نوع روشنفکران، حالا بهشون بگیم روشنفکر، بهشون بگیم اینتلیجنسیا، اونو میشه تفاوت دعواهای لفظی رو انجام داد، ولی به هر حال راجع به اون گروهی هست که اسمشو میذاریم دولت مرد روشنفکر. و به نظر من اینها آدمای بسیار مهمی بودن. من تو سخنرانیم سعی کردم چند تا نمونه بیارم از نقشی که اینها چه از زمان رضا شاه تا جمهوری اسلامی بازی کردن.
اتفاقا همینو می‌خواستم بپرسم، این دیدی که شما دارین منطبق میشه با شرایط بعد از انقلاب، قبل از انقلاب یا هر دو؟
بله، نه کاملا هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. به نظر من اگر یه نفر بگه به خاطر تعلقات سیاسیش بگه مثلا با حکومت شاه، محمد رضا شاه یا رضا شاه میشد همکاری کرد ولی با جمهوری اسلامی نمیشه، یا بالعکس، این حرف با منطقی حرفی که من دارم میزنم نمیخونه. حرف من اینه که خارج از نوع حکومت، و متاسفانه وقتی به تاریخ اخیر ایران نگاه میکنیم ما با حکومت‌های دموکراتیک روبرو نبودیم، حکومت‌هایی بودن همیشه به اصطلاح شکل استبدادی یا نیمچه استبدادی داشتن، ولی با این وجود آیا مسئولیت اجتماعی افراد حکم میکنه که وارد اون دستگاه بشن و بخوان تغییر از درون بدن، به جای اینکه خارج از گود بشینن، کنار زمین بشینن و فقط نقش انتقادی داشته باشن؟ نمونه هایی که من آوردم افرادی مثل زکارملک فروغی یا داور یا تقی‌زاده در زمان رضا شاه هست، افرادی مثل سید فخرالدین شادمان، علی دشتی، سید حسین نصر، احسان نراقی زمان محمد رضا شاه هست، و در حتی در جمهوری اسلامی عطاءالله مهاجرانی، محمد خاتمی، طالقانی و افرادی از این شکل هم که با این دستگاه کار کردن. و به نظر من وقتی به کارنامه همه اینها نگاه میکنین ببینین که اینها مثمر ثمر بودن، یعنی قدم های مثبتی هر کدوم تا اندازه‌ای که خودشون تونستن انجام دادن، و ما به جای لعن و نفرت به صورت توهین به این افراد باید قدر این کارو بدونیم و یکم نگاهمون رو به مسئله روشنفکری عوض کنیم.
آیا این به این معنی که این دست از روشنفکران رو نقد نباید کرد؟ یعنی یه توازنی وجود نداره که مثلا قدرشون رو دونست ولی اگر درست گفتن درستشون رو برجسته کرد؟
بله، نه کاملا درسته. به هیچ وجه هیچ کسی از دایره نقد بیرون نیست، چه مثلا روشنفکر اینوری باشه چه اونوری. ما متاسفانه روشنفکری هم که غیر دولتی بودن حرفای غیر مسئولانه، حرفای اشتباه، تئوری‌های اشتباهی بسیار زیادی زدن، همونجوری که اونها رو میشه نقد کرد این بخش رو هم میشه نقد کرد.
ممنون آقای بروجردی. آقای سروش طباق، شما صحبتتون در مورد نسبت اخلاق و همین پدیده روشنفکری بود. به نظر شما این بحث درباره اخلاق چه چیزی میتونه اضافه بکنه بر بحثایی که در مورد روشنفکری پدیدش و تعاریفش هست؟
عرض میشود که من بحثم در باب مشخصا نواندیشی دینی و جایگاه اخلاق بود، با عنایت به این که بحث و فحص نظری در باب اخلاق، مقایسه کردم دوران پیش از انقلاب رو و دو متفکر مهم برخواسته از دل سنت نواندیشی دینی، یعنی علی شریعتی و مهدی بازرگان رو، با آنچه که پس از انقلاب رخ داده با تمرکز بر سه متفکر، عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان، و توضیح دادم سخن گفتن از اخلاق مستقل از دین در آثار اینها تلویحا و تصریحا برجسته شده طی این دهه های اخیر، و این یک اتفاقی است و به نظرم گام میمون و مبارکی است که در قیاس با کارهای نهله نو اندیشی دینی پیش از انقلاب برداشته شده. فکر میکنم این یه اتفاق و گام مهمیه پس از این چند نفری هم که ذکر کردم. در خصوصا ده سال اخیر پروژه هایی که ناظر به نقد اخلاقی فقه یا بازخوانی احکام فقهی از این منظر که خود بنده هم کارک هایی در این باب انجام دادم و همچنین دیگر نواندیشان دینی، به یه معنی بست و لف و نشر این پروژه است، و به همین خاطر تصور میکنم که به یه معنی این لگسی و میراث ادامه پیدا کرده است. یعنی در حوزه پروژه ریفرم دینی یک بخشی از آن که شاید مقفول واقع شده بود یا کمتر محل تأکید واقع شده بود و این کار خوشبختانه به نظرم انجام شده است، از اخلاق مستقل از دین سراغ گرفتن و از این منظر به سر وقت میراث دینی رفتن و مشخصا احکام فقهی اجتماعی رو در ترازوی اخلاق توزیین کردن. این یه بحث نظریه به اصطلاح در باب اخلاق. چون ما وقتی در باب اخلاق سخن میگیم خیلی از مواقع اخلاق عملی فکری یا کردار روزمره به ذهن ما متبادر میشه اشکالی نداره، اما بحث روشن فکرانه یا آنچه که در سنت نواندیشی دینی به روایتی که من توضیح دادم برجسته شده، بازخوانی نقادانه دین از منظر اخلاق.
ولی خود همین برجسته کردن اخلاق یا توجه به اخلاق نمیتونه به اونجا بیانجامه که عده‌ای منتقدان میگن که اصلا ورود اخلاق در مثلا سیاست برنامه ریزی برای اجتماع خودش میتونه مضر باشه. اصلا ماکیاولی آمد سعی کرد که اخلاق زدایی بکنه از سیاست تا اینکه کار سیاست بتونه بر اساس تدبیر و خرد و عقل و اینا پیش بره.
فکر نمی کنم، یعنی به این معنی که از مؤلفه های این پروژه نقد اخلاقی قدرت هم هست، یعنی شما میتونید سیاست ورزی رو نقد اخلاقی هم بکنید. آنچه که ماکیاولی میگفت اونقدر که من میفهمم یه جور به اصطلاح نگاه دیسکریپتیو و توصیفی بود راجع به آنچه که در وادی سیاست میگذرد و در واقع توصیف میکرد که چگونه قدرتمندان سیطره پیدا میکنند و خیلی از پرنسیپ ها و پرنسیپل ها رو زیر پا مینهند و پیش میرند. اتفاقا اگر از منظر اخلاقی بخوایم داوری بکنیم در باب آنچه که در وادی سیاست میگذرد که میشه این کار رو هم کرد، دقیقا نقد اخلاقی قدرت یا توزین شیوه های حکمرانی در ترازوی اخلاق از مقتضیات این پروژه است. اتفاقا همین اواخر من مقاله منتشر کردم تحت عنوان حکمرانی مطلوب و نواندیشی دینی متأخر. یکی از توضیحاتی که اونجا دادم در باب این که شیوه حکمرانی که امثال من به عنوان عضو خانواده نواندیشی دینی میپسندیم، یعنی موجه میدانیم، یکیش یه مؤلفش تقنین سکولاره، یعنی این که باید عرفی باشه قانونگذاری، دومی دموکراتیک باشه و سومی اگالیتریانیستیک، یعنی برابری طلبانه و متضمن پاسداشت حقوق اقلیت‌ها. حالا نگاه ملاحظه بفرمایید، برای هم مؤلفه دوم و سومی که عرض کرده میشه استدلال اخلاقی اقامه کرد، یعنی یه استدلالی که به ما میگه این شیوه از حکمرانی موجه‌تر در قیاس با شیوه‌های حکمرانی بدیل. خب اگر این باشه، این همون بخش دیگه از همین پروژه است که اخلاق رو برجسته می‌کنی و چه فقه رو چه دیگر مؤلفه های میراث دینی رو در ترازوی اخلاق و شهودهای اخلاقی عرفی توزین میکنید با وام کردن نظریات مختلف اخلاق.
فکر نمیکنید این برنامه‌ای که شما تعریف میکنید یه مقدار مشکل داره از لحاظ افکار عمومی به خاطر اون چیزی که در این 40 سال به خصوص 20 سال اول بعد از انقلاب پیش آمده، به این معنی که یه تعداد از مردم ایران رفته رفته از این درآمیختگی اخلاق و سیاست و مذهب و اینا با هم دیگه دل زده شدن، توهم که ممکنه در مورد یه جامعه ایدئال مذهبی بوده باشه رفته رفته مثلا زدوده شده در اقشاری از اجتماع و بعد اون وقت اینها معتقدن که حالا هر جوری که روشنفکرانی که به مذهب علاقه دارن بخوان تئوری سیاست بدن یه جوری قابل اعتماد و اعتبار ممکنه نباشه.
فکر میکنم حالا من در عرایزم هم آوردم سخن ما ناظر به، یعنی اون که من درک میکنم یه جور به یه معنا دفاع از یه جور حکومت سکولاره، یعنی تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت و اتفاقا توضیح این امر که به نفع دینداری که نهاد دیانت از نهاد حکومت جدا شه. امثال من یعنی نوع اندیشان این درکشون اینه، یعنی هم دل مشغول زیستن در جهان جدید و فکر میکنن سازوکار دموکراتیک رو برکشیدن با همه گیر و گرفتایی که نظامهای انسانی و دنیوی داره در قیاس با دیگر نظامهای حکمرانی بهتره، شر کمتره، و بعد اتفاقا اگر هم تقنین سکولار باشه هم حکومت دموکراتیک و تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت صورت بگیره، این اتفاقا به دینداران هم کمک میکنه و این مباحث امثال من اتفاقا از محصولات تجربه 40 سال اخیره و توضیح این که این تفکیک به نفع همه است، یعنی این تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت.
علارغم این حرفی که شما میزنین ولی به دلیل اون سابقه فکر میکنین که یه عده فکر میکنن که باورپذیر نیست این حرفا بیانش از سوی یک فرد مذهبی که حالا مثلا علاقه روشنفکری هم داره. من میخوام ببینم که به این چالش شما حساس هستید، آگاه هستید؟
توجه دارم به این چالش، میفهممشم. اتفاقا تو همون مقاله‌ای که ذکر کردم به تجربه تلخ 4 دهه اخیرم اشاره کردم، کاملا قابل فهمه و حتی فکر میکنم در یه برهه‌ای خیلی ممکنه این قصه که از آن طرف عده‌ای بخوان از در ستیز با دیانت برایند ما باهاش مواجه باشیم در یه روزگاری که وضعیت دیگری در مملکت ما رقم بخوره. اما ببینید، من فکر میکنم وظیفه روشنفکری امثال من اختصاص میکنه اگر ما متعلق به نهله روشنفکران به حساب بیاییم که چشممون رو بر حقایق جامعهمون نبندیم. ببینید، با همه اتفاقاتی که رخ داده، مطابق با آماری که منتشر شده توسط نهادهای مستقل و من خیلی از اونها رو در مطالعه گرفتم، همچنان بالغ بر 50% جامعه ما تعلق خاطر مذهبی جدی دارن. میدونم در یک بخشای دین ستیزی شده، تو شهرهای بزرگ نحوه زیست برخی عوض شده. همه اینا رو توجه دارم، سرم رو مثل کپی زیر برف نکردم. در این حال فکر میکنم این یه واقعیتی که بعد مد نظرمون باشه. اون وقت در دل این جامعه سخن گفتن از حکومت سکولارگی که مبتنی است بر تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت، هم به نظرم به غیر دیندارا مدد بیشتری میرسونه، جا انداختن این بدل به فرهنگ شدنش، هم به دیندارا، هم به نفع دینداریه، هم به نفع کسانی که میخوان سبکای مختلف زندگی رو به رسمیت بشناسن. اتفاقا در همین سخنرانی که تشریف داشتید، یکی از نکاتی که من گفتم و برجسته کردن یوتیلیتاریانیسم یا فایده گرایی برای این بود که به رسمیت بشناسه سبکای مختلف زندگی رو، و این استدلال اخلاقیه که میشه اقامه کرد و امثال من ازش تمام قد دفاع میکنیم.
بحث و بررسی گفتارهای پانل سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در آخرین کنفرانس انجمن ایران پژوهی در دانشگاه ایرواین. با سپاس از آقای سروش دباغ، آقای مرزاد بروجردی، آقای علی اکبر مهدی و خانم نیره توحیدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.